أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك بما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرغوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرغوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. سورة مبارکه شروع بعد از اینکه عناصر محوری دین را مشخص فرمود، یعنی توحید و وحی و نبوت، درباره شریعت یه بحث مبسوطی دارد. فرمود شرع لکم، شریعت همون مورد شاربه است، نهر روانی که یک بخش از آن یه شیب نرمی دارد و قابل استفاده است، مورد شاربه است، به اصطلاح میگن شریعه. فرمود این آب حیات را در این نهر روان خدای سبحان جاری کرد. اون کسی که این آب حیات را ایجاد کرد، در نهر روان جریان داد، خدای سبحان است. عقل مثل دلیل نقلی چراغ خوبی است که این شریعت را تشخیص میدهد، میبیند، وگرنه از عقل آب آفریدن، نهر ساختن، آب را در نهر جاری کردن ساخته نیست. از چراغ هیچ، یعنی هیچ، از چراغ هیچ کاری ساخته نیست که او آب حیات ایجاد کند، نهر را احداث کند، آب را در نهر جاری کند. اینا کار شارع است. گاهی تعبیر به شریعت است، گاهی تعبیر به صراط. عقل یه چراغ خوبی است، نه مهندس. صراط را شارع درست می کند. ذره در نقشه راه، تنظیم راه، احداث راه، عقل سهمی ندارد، چون چراغ هیچ کار است. عقل ولو در حد آفتابم باشد، خیلی روشنم باشد، خیلی شفافم باشد، هیچ کار از او ساخته نیست. از آفتاب نه ایجاد آب ساخته است، نه احداث نهر ساخته است، نه جریان آب در نهر ساخته است. از آفتاب کار مهندسی ساخته نیست، آفتاب فقط راه را نشون میده. این گفته شد کل ما حکم به العقل حکم به شرع و بالعکس، بارها به عرضون رسید که این درباره معرفت و شناخت است، نه را. حکم مولوی مال شارع است بلا غیر. عقل حکم معرفتی دارد، یعنی می فهمد که عدل خوب است، خیر خوب است، حسن خوب است و مانند آن. حسن قبر را می فهمد، نه حسن قبر را می سازد. نه حکم مولوی داشته باشد بگه که من حکم کردم حکم ولایی که العدل حسن. زیرا عقل، چه عقل حکیم باشد، چه عقل اصولی، چه عقل فقیه، قبل از اینکه این عقل پدید بیاید این احکام بود. بعد از مرگ اینها و رفتن این گونه از عقول، باز این احکام سر جاش محفوظ است. این احکام احکام مولوی است که خدای سبحان ایجاد کرده است. عقل نباشد تکلیف در کار نیست، ولی غرضن است که اگر عقل نباشد یعنی چراغ نباشد، یعنی آدم نفهمد. اون رو چون انسان نیست که تا تکلیف داشته باشد، ولی عقلی که آمد و موجود شد کاری از عقل ساخته نیست به نحو سالبه کلیه. این کل ما حکمه به العقل حکمه به شر هیچ، یعنی هیچ اساسی نخواهد داشت، زیرا حکمه به شر حکم مولوی است، عقل ذره‌ای حکم ولایی ندارد. نمی‌شود گفت هر چرا چراغ فهمید، هر چرا مهندس حکم ساخت چراغ هم می‌سازد. چراغ کار مهندس انجام نمی‌دهد. این نظام سر جاش محفوظه. عقل وقتی خلق شد کشف می‌کند چی بده چی خوبه. اما کی آفرید، چی آفرید، چی جور آفرید، همون عقل تشخیص می‌دهد که کار من نیست. بنابراین اون چرا که شارع حکم می‌کند حکم مولوی است. یا آب خلق می‌کند یا نهر خلق می‌کند یا آب را در نهر جاری می‌کند به نام شریعت. مهندسی کار او، صراط آفرینی کار او، شستشوی این صراط کار او است. ذره عقل در این قسمت‌ها سهمی ندارد. یه چراغ خوبی است. همون عقل می‌فهمد که صراط را الله خلق می‌کند، نهر را الله خلق می‌کند. بنابراین کلو نه کلما سوره، کلو ما حکمه به العقل حکمه به نقل، نه حکمه به شر. عقل در مقابل نقل است، یعنی در مقابل خبر جرار و محمد ابن مسلم و اینهاست، نه در برابر پیغمبر. چه رسد به الله؟ شارع خدای سبحان است بذات، گیرنده این شریعت انبیا و اولیاء الهی هستند که این رو میگیرن به جوامع بشری القا میکنه، تعلیم میکنه. اونها خدا مهندس بذات است، وحی تبیین میکند که کجا صراط مستقیم است، کجا نهر روان است و مانند آن. دلیل عقلی و دلیل نقلی دو تا چراغن که میفهمن کجا راه است، کجا آب است، کجا فلان است، کجا آب هست، کجا راه است. بنابراین این چنین نیست که عقل یه حکمی داشته باشد همتای شرع و در کار مهندسی دخیل باشد، یا در کار آب آفرین دخیل باشد، یا در کار نهر آفرین دخیل باشد. بنابراین تنها کسی که آب حیات می آفریند خداست. تنها کسی که راه را مهندسی می کند خداست. و تنها کسی که می فهمد خدا چگونه راه ساخت و چگونه آب آفرید وحی است، انبیا و ائمه معصومینن. اون وقت اونها اولین کسی هم که کشف میکنن، اونها مقابل ندارن، یعنی وحی هیچ پیامبری مقابل ندارد، نبی مقابل ندارد، فقیه و اصولی مقابل دارد به نام حکیم و متکلم. حکیم و متکلم در مقابل فقیه و اصولی هم، نه در مقابل وحی و نبی. نبی در جهان امکان مقابل ندارد، چه اینکه الله در جهان هستی مقابل ندارد. منتها الله به عنوان مبدع بذات و نبی و رسول سلام الله علیه ما که گیرنده های وحیان، به عنوان دریافت کننده های وحی بالعرض، بعد به وسیله عقل و نقل ما می فهمیم که انبیا چی آوردن، ائمه علیهم السلام با الهام چی آوردن و مانند آن. لذا شریعت مقابل ندارد. کل ما حکمه به العقل حکمه به شر اصلا معنا ندارد. کل ما حکمه به العقل یعنی انکشف بالعقل، یعنی کشف بالنقل. کل من کشف بالنقل ینکشف بالعقل. این عقل و نقل دو تا بالی هستند که با این در میدان معرفت، یعنی معرفت نه در هستی، در میدان معرفت انسان پرواز میکند. با دلیل عقلی میفهمیم که شارع چی آورد، با دلیل نقلی میفهمیم شارع چی آورد. حجت همین است دیگر، حجت غیر از مهندس است. بله یعنی حجت، حجتن یعنی حجتن، حجت یعنی چراغ، یعنی راه که بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. عقل یعنی رهاورد، یعنی رهاورد پیغمبر. بله و همین طور است، نقل وسیله رسیدن است، عقلم وسیله رسیدن است، اینا دوتا چراغ هست. لذا تعبیر کلینی، مرحوم کلینی از وجود مبارک امام کاظم سلام الله است که انه لله علی الناس حجتین، نه خدا دو مهندس دارد، دوتا حجت دارد، دوتا چراغ دارد. مهمتر یعنی مهمتر، مهمتر از همه روایات اون بخش پایانی سوره مبارک النساء است که چندین بار خونده شد. ذات اقدس اله می فرماید که ما رسلا مبشرین و منذرین، ما انبیار فرستادیم. لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، ما انبیا فرستادیم تا عقل در قیامت علیه ما احتجاج نکند، در قیامت به ما نگوید خدایا تو که می دانستی ما بعد از مرگ همچی جایی می آییم، ما هم که با خبر نبودیم که بعد از مرگ همچه عالمی هست، چرا راهنما نفرستادی؟ چرا راه را ترسیم نکردی؟ این قوی ترین، متقن ترین، مستدل ترین دلیل بر حجیت عقل است که خدای سبحان می‌فرماید ما انبیا را فرستادیم تا محجوج نشیم در قیامت عقل علیه ما حجت اقامه نکند. لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، مستحضرید که این بعد ظرف است، ظرف مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید، و چون این آیه در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی بعد الرسول حجت ندارد، قبل از رسول حجت دارد. این پنج، یعنی پنج مطلب. بنابراین عقل میشه حجت. اگر ما نبی نداشته بودیم، وسیع نداشته بودیم، وحی نداشته بودیم، در قیامت عقل به خدا میگفت تو که میدونستی ما یه همچی جایی میاییم، چرا راه نما نفرستادی؟ چرا دین تشریح نکردی؟ ما رسولن مبشرین و منذرین، لالله یکونه، لکی لا یکونه للناس علی الله حجتون بعد الرسول. بعد از اینکه رسول آمدن دیگه عقل حجتی ندارد، باید بپذیرد. غرض آن است که ما یه مهندس بیشتر نداریم به نام خدا، یه شارع بیشتر نداریم به نام خدا. شریعت هست، نهر هست، روان هست، احداث نهر است، اجرای آب حیات در نهر است، کار خداست ولا غیر. راه هست، صراط مستقیم است، مبدا و منتها دارد، مهندس خداست و لاغر و غیر. عقلی که پدید آمد راه را میفهمد، اون آب را میفهمد، وگرنه قبل از عقل حکیم، قبل از عقل اصولی، قبل از عقل فقیه، اینا سر جاش بود. بعد از مرگ اینها و از بین رفتن اینها بازم العدل و حسن است به مانندان. این طور نیست که اینا حکم ولایی داشته باشن، حکم مولوی داشته باشن، قانون جعل بکنن، چون چراغ مقنن نیست، چراغ قانون شناس است نه قانون ساز. عقل قانون ساز نیست، قانون شناس است. قانون ساز شرع است بلا غیر. فهمود شرع لکم، بعد فهمود در بحث دیروز هم آرازه کردید، فهمود به این که شما مبادا بگید که همون حرف زمان نوح رو به ما میگن. بله ما حرف زمان نوح رو به شما میگیم، قبل از زمان نوح رو هم به شما میگیم، برای اینکه چیزی در عالم عوض نشده. یه عناصر سگانی تثلیثی است که به احسن وجه خلق شده و تغییر پذیرم نیست. نظام هستی به احسن وجه خلق شده، ساختار انسان به احسن وجه خلق شده، پیوند انسانیت با جهان هستی به احسن وجه پیوند تنظیم شده، این عنصر و اضلاع سگانه این مثلث پربرکت به احسن وجه خلق شده. لذا درباره آفرینش فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، درباره انسان هم فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لذا به صورت لای نفی جنس فرمود لا تبدیل لخلق الله، این نظام نمیشه عوض کرد، نه من عوض میکنم نه دیگری، دیگری عوض نمیکند چون توان اون را ندارد، من عوض نمی کنم چون به احسن وجه آفریدم. لذا ساختار عالم عوض نمی شود. حالا که ساختار عالم عوض نمی شود، چه در عصر نوح چه در عصر خاتم علیه السلام، همه انبیا به انسان می گویند دروغ بد است، خیانت بد است، کم فروشی بد است و و و و همه احکام یکی میمونه، مسائل جزئی و فرعی و مقطعی که لکلن جعل نامکم شرعتا و منهاجا میمونه، کیفیت مسافرت، کیفیت زندگی، کیفیت ساختن، اینا که مهم نیست. حالا یا خانه را اونچنان بساز یا اینچنین بساز. به ما گفتن از مال حلال تهیه کن یه خانه بساز، الحجر القصیب فی الدار رهنا علی خرابها. فرمود خانه این بیان نورانی است، امیر است و نهج البلاغه. فرمود کسی میخواد خانه بسازه، دیوار برای منزلش بکشه، این آجراش، این سنگاش، این بتونش، این آهناش، این باید غصبی نباشه. اگر غصبی بود صاحب مال میتواند این سنگ غصبی را از این دیوار بردارد و رو دیوار بریزه. حالا یه وقتی صاحب باغ، صاحب خانه میاد رضایت او رو تأمین میکند، میگد من این مبلغ به شما میدم، شما این سنگ رو نگیرید، مطلب دیگه است. ولی صاحب سنگ میتواند سنگ را از لای دیوار در بیاره و رو دیوار خراب بشه. الحجر القصیب فی الدار رهن علی خرابها. این حکم زمان نوح، حکم زمان ابراهیم و موسی است. با مال مردم نمیشه خونه ساخت. این حکم با نظام هستی سازگار است. حالا چه شما بخوای برج بسازی یا کوخ بسازی یا کاخ، باید مال حلال باشد. چیزی از دین عوض نشده است، برای اینکه با ساختار عالم هماهنگه. میمونه مقطع‌های جزئی، شرایط جزئی. اون فرمود لکل شرعتا و منهاجا، جعلنا لکل شرعتا و منهاجا. و چون این چنین است به ما تفهیم کرد که ما نسخ نداریم، تخصیص ازمانی داریم. اگر گفته شد فرون شریعت نسخ شد، یعنی عمدش تا اون وقت بود، از این به بعد نیست، نه اینکه منسوخ است یعنی باطل. گاهی میگوین فرون چیز نسخ شده است یعنی باطل. نسخ به معنای بطلان حرف قبلی اصلا در نظام الهی نیست. یه وقت هست یه کسی یه قانونی وضع کرده، بعد به اشتباهش پی میبرد، میگه این قانون درست نبود، غلط بود، ما حساب نکردیم، همه جوانش رو بررسی نکردیم، این قانون منسوخ است، برای اینکه قبلا یا جاهل بودیم یا فراموش کردیم یا رعایت نکردیم و مانند اون. در نظام الهی که ما کان ربک نسیا، خدایی که به کل شیء علیم است محیط، هیچ جای جهل و سهو و نسیان و خطا و خطیعه نیست. پس هرچه فرمود حق است، منتها در اون زمان حق این بود، در زمان دیگر حق دیگر است. مثل کسی که تحت درمان یک پزشک حاذق است، این پزشک حاذق هیچ اشتباهی هم در تشخیص ندارد، میگوید در ماه اول باید این کپسول‌ها را میل کنید، در ماه دوم باید اون قرص ها رو میل کنید، در ماه سوم باید فلان آمپول رو مصرف کنید. این کدوم چون نسخ نیست، اینا تخصیص ازمانی است. یعنی درمان در ماه اول اینه، در ماه دوم اونه، در ماه سوم اینه. اینا رو نمیگن نسخ یعنی کشف بطلان اون شی، اینا تخصیص ازمانی است. فرمود ما چیزی به عنوان نسخ یعنی ابطال حرف قبلی نداریم، هرچه هست تخصیص ازمانی است. حرفی که به نوح گفتیم به شما هم میگیم، ما به نوح حرف جدیدی نگفتیم، به شما حرف تازهی نگفتیم. ما تمام حرفهایمون با همین اجزاء سگانه سازگار است. یعنی اگر ساختار عالم بخواهد حرف در حرف بزند، ساختار انسانیت انسان بخواهد سخن بگوید، پیوند انسان و جهان بخواهد سخن بگوید، هر سه میگوید ما تقاضای همین قانونی داریم. چون اون که آفرید باید بپروراند، ربوبیت مال کسی است که خالق باشد ولا غیر. خب ما این کارا رو کردیم و این کارم مهم است. کار مهم رو گاهی به لفظ توصیه ذکر میکنن، میگن وسا، معلوم شه که مهم. گاهی بالاتر از توصیه به ایها یاد میکنن که وقتی خواستن بگوین این مطلب رو ما گفتیم، فرمان ما این رو وحی فرستادیم. در تعبیری که نسبت به وجود مبارک نوح سلام الله علیه دارد، اونجا البته ضمیر فعل مفرد است. فرمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوح، ضمیر فعل ماضی است، مفرد است، وصینا نیست، وصاست. قبلا بسیار از علما بودن که ما خبر از اونها نداریم. سلتون من الاولین و قلیل من الاخرین، نه سلتون من الاخرین. ما از اونها خبری نداریم که چه گروهی بودن اونها چه بودن. خیلی از بزرگان بودن که سابق بودن، در باره لاحقیات تعبیر به سله نیست، سلتون من الاولین و قلیل من الاخرین. ما چه میدونیم چه مردان بزرگی تو عالم بودن. فرمودن ما اینها را از این راه رافتیم. اونهایی که 300 سال میرن تو غار برای اینکه دینشون حفظ بکنن، همین ها جوانهای کم نظیر بودن دیگه. قرآن با عظمت از این یاد میکنه، اینها فتیتون آمنو بربهم. سگ اینها را بهتر از افراد اختلاسی دیگران میدونن. بنابراین اون فعل رو فعل ماضی آورده و مفرد وسا فرمود. در باره شریعت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کاملا هم ماده را عوض کرده هم صورت را، یعنی هم وصا را به وحی تبدیل کرده، هم صورت و صیغه مفرد را به جمع تبدیل کرده. فرمود اوحینا، این را ما به شما. خب این نشانه برجستگی شریعت خاتم هست. بعد به دنبال اون جریان هستی، ابراهیم رو ذکر کرد، هستی موسی رو ذکر کرد، هستی عیسی سلام الله علیه رو ذکر کرد. اون چه که فعلا روی بشر مطرح هست این است. حالا اونا ما قبل تاریخ بود و ما دسترسی نداریم. این پنج بزرگوار که صاحب شریعت بودن، قرآن کریم از اینا نام میبرند، چه در این بخش چه در سوره مبارکه احزاب هم یه مناسبتی از همین پنج عنصر پربرکت نام میبرد. آیه 7 سوره مبارک احزاب این است: و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. اینا را اسم میبرد که در اونجا نام مبارک حضرت را قبل از انبیای مشخص ذکر میکند، حتی قبل از نوح. در اینجا اول نام بارک نوح رو میبرد، بارک او شیخ الانبیاست، بعد نام بارک حضرت را و انبیای بعدی را. نام بارک حضرت رو میبرد برای قداست او و افضلیت او. هم درباره مرسلین وارد شده است که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، هم درباره انبیا وارد شده است که لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. این فضیلت هست، هم انبیا یکسان نیستند هم مرسلین یکسان نیستند. تعبیری که درباره حضرت دارد نشان می‌دهد است که برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که چون جوامع الکرم در اختیار او بود، شریعت جامع آورده بود، هر چه که قبلا آورده بودند این آورد با اضافه، انبیای دیگر مصدقاً لما بین یدیه بودند. وجود مبارک حضرت در این حال که مصدقاً لما بین یدیه است و مهیمن علیه هم هست، وقتی قرآن نسبت به کتب دیگر هیمنه داشته باشد، آورنده قرآن هم نسبت به آورنده شرایع دیگر هم هیمنه دارد و مهیمن علیه. یه بیان لطیفی مرحوم کاشف القتال رضوان الله تعالی علیه دارن، فرمودن که الان اهل کتاب یعنی مسیحی ها، یهودی ها و سایر ارباب نهلت و ملت مذهبی، اینا باید قدردان دین و قرآن باشن. فرمود اگر قرآن نبود معاذالله، با پیشرفت علم اثری از تورات انجیل نبود. این تحریف هایی که در تورات انجیل آمده، این کشتیگیری های خدا با یعقوبی که در عهدین آمده، این حرف های غیر برهانی که در تورات انجیل مطرح است، با پیشرفت علم اینا نمیموند. این قرآن کریم آمد، این پیغمبر آمد، عیسی رو معرفی کرد، موسی رو معرفی کرد، ابراهیم رو معرفی کرد، صحابش رو معرفی کرد، تورات رو معرفی کرد، انجیل رو معرفی کرد، به اینها آبرو داد، اینا رو حفظ کرد. این از حرفهای بلند کاشف القتال است. اینه که صاحب جواهر میگوید مردی به حدت فکری صاحب کاشف القتال نیدم، همین است. این تو کتاب شریف کاشف القتال دارد. فرمود این اقلیت های دینی باید قدر اسلام را بدونند. این قرآن آمد مریم را به عنوان عذرا معرفی کرد، طاهره مطهره معرفی کرد، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. خب این مریمی که پیش اونها متهم بود، ما کان ابو کم رئیس و این ولا مکانت و مکه بقیا، این مریم را به قداست معرفی کرد، عیسی را به عظمت معرفی کرد، موسی را به عظمت معرفی کرد. به اینها که شرب خمر اسناد می دادن، اینها را رخت بربست هر را. فبود این قرآن است که اونها را، اگر نبود قرآن هیچ دینی هم در عالم نمی مود. اونا با پیشرفت‌های علمی این دین مدسوس، مدخول، مجهول، معرف، مندنی نبود. به هر تقدیر این فضلنا هست، تلکر رسول فضلنا بعض و علا بعض، حلقت فضلنا بعض نبیین علا بعض هست و شرع و منهاج هم هست، لکلین شرعتن و منهاج. این جریعه شرع و منهاج سوره مبارکه مائده هم هست. در اونجا در سوره مبارکه مائده فرمود ما برای اینها یک شرع و منهاج هم قرار دادیم که اینها برابر اون شرع و منهاج حرکت کنند. آیه 48 سوره مبارکه مائده این است: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی، هیمنه دارد، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. بعد می‌فرماد به این که شما این دین را اقامه کنید. بارها به عرضتون رسید که در روایات ما آمده است که صلات عمود دینه. در قرآن کریم هر چه هست یا اقامه صلات است یا اصل تسلیه. برای اینکه اگر دین نماز را ستون میداند کما هو الحق، ستون را نمیخونن، نباید گفت نماز بخون. اگر گفتیم نماز بخون، این حرف حرف حکیمانه نیست. از اون طرف میگیم از صلات و عمود و دین، از این طرف بگیم اقرأ الصلاة، باید بگیم اقم الصلات، اقیم الصلات، یقیمون الصلات. تعبیر قرآن کریم که همش از اقامه و ماننده آن است. اونجا که مسلین هم نامی برد با همین مناسبت است، برای اینکه هماهنگ باشد. چون ستون یعنی ستون، ستون رو اقامه میکنن نه بخودن. اینه که برید یه صف جماعتی هست تنها عن الفحشاء والمنکر توش نیست، برای اینکه دارن نماز میخونن، یعنی چیزی انجام میدن که دین نگفته، نگفته بخوان، که گفت اقامه بکن. چجور اقامه بکنی؟ اون که در تلیعه در هنگام بین اذان اقامه که وجهت و وجه للذینه، او رو خدا چی میگه؟ فقط باید اقیم و وجوهکم، پاشو اقامه کن خودت رو، خودت رو یعنی خودت رو، تا کجندیشی که نمیتونه اقامه بکنه. انسانی که وهم و خیالش یه طرف، عقلش یه طرف در بخش معرفت، شهو و غضبش یه طرف، عقل عابد به رحمان در یه طرف در بخش عبادت، این کجای این وجود، کجای کج و معوج داره اقامه میکنه؟ این باید راست بیسته و نگه بداره این ستون را. اونگاه که تنها عن الفحشاء و المنکر است. اینجا فرمود دین را با هم نگه بدارید، این جز حرفهای بین المللی اسلام است. فرمود یهودی ها، اگه یهودی هستی یا درست یهودی باش، دیگه اسرائیلی فکر نکن. مسیحی، اگر مسیحی هستی دیگه اوباما و امثالو فکر نکن. مسیحیت حرفهای آورده است که دلشین است. مرحوم کلین رضوان الله علیه تا اون جلد 8 کافی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد که وجود مبارک مسیح فرمود التارک لشفاء المجروح شریک لجاره. اگر زخم خورده ای باشد و دیگری به درمان این زخم خورده نشتابد، شریک جرم اون جاره است. الان این یمنی های مظلوم مجروح هست، از گوشه کنار عالم دارن دارو میفرستن، غذا میفرستن، همین آل سعود آل سقوط جلوش میگیره، همین مسیحا مونا تربیت میکنن. دین میگوید اگه مسیحی هستی راست قامت باش، یهودی هستی راست قامت باش، مسلمان هستی راست قامت باش. شما هر کدام یه ستونی هستید که باید خیمه دینتون رو حفظ بکنید و با هم باید این دین مشترک را که ما و همه شما یکسان دادیم مصدقا لما بین یدی را حفظ بکنیم و متفرق نشوید. این بیان نورانی هست امیر است که الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. فرمود شما در این رمه سره ها دیدید، اگر چوپانی که عهده‌دار این رمه است اینا را به چرا برد، یک گوسفندی به طمع اون تک علفی از قافله گوسفندا جدا بشود به سراغ اون تک چری برود، طول نمی کشد که گرگ رو می گیرد. فرمود کسی که از جامعه و از نظام فاصله گرفته است، این گرفتار شیطنت شیطان است و طعمه اوست. الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. به ما میگوید الان تکفیری و سلفی و وهابی به جان اسلام افتادن. شما ایها المسلمون، ایها یهود، ایها مسیحی، ایها کذا، ایها کذا، این دینی که من گفتم این رو اقامه کنید. این دین توحیده. شما میدونید تکفیری با توحید مخالفه، سلفی با توحید مخالفه، وهابی با توحید مخالفه. این جزء احکام و دستورهای بین المللی اسلام است، اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. فرمود شما با هم با قدرت این دین را حفظ بکنید، یک پراکنده نشید، دو وقتی مطلب مهم باشد هم به شیء امر میکنند هم از ضدش نهی میکنند. این رو تو اصول مستحضرید که این دو تا تکلیف نیست. اگر گفتن نماز بخون بی نماز نباش، این چیزی نیست که ما یه امر مستقل داشته باشیم، یه نهی مستقل داشته باشیم که اگه کسی نماز خونده نماز نخونده دو تا معصیت کرده باشد دو تا عقاب داشته باشد. اون دومی ارشاد به هم اولیست، تأکید به حکم اولیست، بیان لازم حکم اولیست. گاهی برای اهمیت مطلب فرمود اعتصموا به حبل الله جمیعا، یک ولا تفرقوا، این دو. این نهی از تفرق یک حکم تکلیفی مستقل در قبال اعتصموا جمیعا نیست. اینجا فرمود اقیموا دین را، یک ولا تتفرقوا، دو. این نهی از تفرق یک تکلیف مستقل نهی در قبال تکلیف مستقل امری نیست، بلکه با در اثر اهمیت این مطلب فرمود به این که همه تون با هم این دین را حفظ بکنید. در بخشای از سوره مبارکه مائده و مانند اون گذشت. خب اگر کسی بخواهد ستون را اقامه کند، نگه بدار از زیر خیمه، این باز زیر پاش محکم باشه یا نه، خودش باید اون توان را داشته باشه یا نه. در قرآن کریم به اهل کتاب فرمود یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل. شما که زیر پاتون شله نرمه، عقیده ای ندارید، معتقداتی ندارید، پایگاه فکری ندارید، کجا ایستادید که بتونید ستون رو نگه بدارید؟ یک کسی که زیر پاش لغزانه این میتونه ستون رو نگه بداره؟ همون لستم على شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل. گرچه معروف بین اهل تفسیر این است که شما هیچ ارزشی نداری مگر اینکه تورات و انجیل رو اقامه بکنید، این حق است. و اما اون معنای لطیف سیدنا الاستاد اون دقیق تر است. فرمود آخه شما اعتقاد توحیدی که نداری، عقلم که گذاشتید کنار، نقلم که گذاشتید کنار، پایگاه فکری ندارید تا بتونید دینتون رو حفظ بکنید. یا اهل الكتاب لستم على شيء حتی تقیم و تورات و الانجیل. اینجا هم به ما فرمود که اگر یه عده‌ای در اثر استخفاف دیگران خفیف العقل شدن که فاستخف قومه فأتاهوه، ملت خفیف سخیف تهی مغز، این دیگه توان اون رو ندارد که ستون رو نگه بدارد، این خودش نمیتونه نگه بداره. این فاستخف قومه فأتاهوه همینه، مثل که عظام میگن. ما اون روایت دیروز رو به شما فقط آدرس بدیم، بقیه در اختیار خود شما. این اون چرا که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است در همون جلد اول کافی در باب جوامع توحید جلد اول صفحه 136 این خطبه که بسیار خوب، این باب و جوامع توحید مرحوم کلینی در همون جلد اول کافی صفحه 134، خب البته کافی چاپ‌های متعدد دارد ولی عنوانش باب و جوامع توحید است. این باب جوامع توحید اولین روایتی که نقل میکند به وسیله وجود مبارک امام صادق این است که امام صادق سلام فرماد که ان امیر المؤمنین علیه السلام استنهز الناس فی حرب معاویه علیه اللعنه فی المره ثانیه، وقتی مردم جمع شدن اقام خطیبا فقال الحمد لله الواحد الاحد الصمد تا پایان خطبه. مرحوم کلینی در صفحه 136 دارد که و هذه الخطبه من مشهورات خطبه علیه السلام. مبادا کسی بگوید این سند دارد ندارد، یا دیگه همه ای رو نقل کردن، خواص و عوام توده مردم، اونا که در صدد حفظ خطبه های ادبی بودن این رو حفظ دست کرد، تو همه خونها رفته که وجود مبارک علی ابن ابی طالب این خطبه رو خونده. حتی لقدب تزلها العامه و یه کافیتون لمن طلب علم التوحید ازا تدبرها و فهم مافیها. فرمایش مرحوم کلینی نه، چون شما که با کافی مرحوم کلینی آشنایید، مرحوم کلینی معمولا فرمایشی ندارد، فقط حدیث نقل میکنند. اینجا فرمود که فلبش تمع السنة الجن والانس لیس فیها لسان و نبی جن. اگر تمام جن و انس جمع بشن و در بین اینها نبی و پیامبری نباشد، بخواهند توحید را اون طوری که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیان کرده بیان بکنند، قدرت ندارند. فلوش تمع السنة الجن والانس که لیس فیها لسان و نبیین. این جمله نظر شریفتون باشد تا اون اضافه که مرحوم صدر متعلیهین دارد روشن بشه. الا ان یبین توحیده به مثل ما اتا بهی به ابی و امی. کلینی میگوید که پدرم و مادرم فدای علی. الا ان یبین توحید به مثل ما اتا بهی به ابی و امی علیه السلام ما قدر و علیه. معمولا خب کلینی روایت فراوان نقل میکنه تو این 8 جلد کافی دیگه. اونا وقتی که نام امام رو میبرن که نمیگن به ابی و امی، که جاهایی که خیلی حساس باشه دیگه در اختیارشون نیست. به ابی و امی ما قدر و علیه ولولا ابانته علیه السلام ما علم الناس کیف یسلکون سبیل التوحید الا ترون الى قوله لا من شيء کان. و این جمله ها رو میشمرد که این جمله ها سابقه ندارد در فلسفه نه در کلام علم. مرحوم صدر متعلهین رضوان الله علیه در شرح این جمله از فرمایشات مرحوم کلینی یک دو جمله کوتاهی هم اضافه کرده. مرحوم صدر متعلقین در جلد چهارم شرح اصول کافی که مفتوتن چاپ شد اونجا دارد که این که کلینی فرمود لسان نبی نباشد، هر پیغمبری هم نمیتوند مثل علی حرف بزنه، باید بگه اعظم انبیای الهی نباشند. دارد که در صفحه 777 جلد چهارم فلوش تمع ارسنت الجن و الانس لیسه فیها لسان و نبیین، این جمله جمله کلینی است. مرحوم صدر متعالی اضافه کرده ای من اعظم الانبیا، نه انبیای عادی، که نوح علیه السلام و ابراهیم و ادریس و شیس و داوود و موسی و عیسی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اگر انبیای عادی بودن هم نمیتونستن مثل علی حرف بزنن. اگر اعظم انبیا مثل این بزرگواران که قرآن قصه اینها را با جلال و عظمت نقل کرده است، اگر در بین اینها نباشن بخواهن الا ان یبین توحید به مثل ما عطا بهی به ابی و امی ما قدر علیه ولولا ابانته ما علم الناس کیف یسلکون سبیل توحید. این بازگشت به اینه که اینا قرآن ناطقن دیگر. این که فرمود ما تفرقوی بیان نورانی مرحوم کشف الغطا دارد، که هم تو کشف الغطا دارد، که متاسفانه کشف الغطا این باید کتاب بالینی یک طلبی باشد که بخواد مجتهد بشه. بالینی یعنی بالینی. در آنجا در بحث امامت دارد که قرآن بالاتر از امام نیست. البته امام در مقام بدن تو عالم طبیعت شهید میشه برای حفظ قرآن، اما امام که تنها بدن نیست، تنها تو عالم طبیعت نیست، اون حقیقت ملکوتی امام، اون ولایت امام، اون عصمت امام، اینها هم تای قرآن کریم هست. لذا این فرماد که قرآن بالاتر از امام نیست، اینا هم تای همن. اگر قرآن بالاتر از امام بود، یعنی قرآن یه مقامی داشت و امام معاذالله نرسیده به اون مقام، میشد افترقا، برای که امام نمیرسه به اون مقام دیگه. اگر یه سلسله معارف بلندی در قرآن باشد که امام سلام الله علیه معاذالله به اونها نرسیده باشد، میشه افتراق. در حالی که حضرت فرمود لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یعنی اینها دوتا حق هر اندازه که قرآن اوج دارد، معصوم سلام الله علیه اهل بیت علیهم السلام هم اوج دارند که حشرنا الله و ایاکم فی ذمتکم. الحمدلله.